بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 236، سطر دوم، الوجه الثالث. قال الله جل جلاله سنريهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. بحث در توجیه این جمله که فرموده بود ان الله خلق آدم علی صورته داشتیم. در صورتی که ضمیر به آدم برگرده مشکلی نیست، ولی در صورتی که ضمیر به الله برگرده احتیاج به توجیه هست. گفتیم که برای این جمله توجیهاتی ذکر میکنیم. دو تا توجیه خوندیم، حالا برای توجیه سوم میشیم. توجیه سوم هم ریشه‌اش همون توجیه اول و دومه، منتها تفاوت‌هایی هم داره. آیه‌ای داریم که فرموده سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. آیات آفاقی رو، آیات انفسی رو بهشون نشون میدیم تا از طریق این آیات به ذوالآیه که حق برسد. اگر کمالات الهی و حقایق نوریه در این موجودات، چه موجودات آفاقی چه موجود انفسی، اگر کمالات در اینها وجود نداشت، اینها آیت نبودند. چون آیت نشان دهنده ذوالآیته، اگر اینها اون کمالات رو نمی داشتند آیت نبودند. پس باید کمالات الهی در اونها باشه، حالا یا به نحو پخش شده یا به نحو جمع شده. تعبیر میکنن به این عبارت که آنچه که در ربوبیت موجود است در عبودیت یافت میشود، یعنی در عبد. آنچه در رب هست در عبد یافت میشود. کل عالم عبد خداست، انسان هم عبد خداست. پس اون چه در رب هست باید در کل عالم یافت شود، در آدم هم یافت شود. طبق همین قانونی که میگوید هر چه در ربوبیت هست در عبودیت یافت میشود. وقتی که عالم عبد هست باید اون چه در ربوبیت هست تو عالم باشه، و وقتی که انسان هم عبد است همچنین باید اون چه در ربوبیت هست در انسان هم باشه. منتها در عالم به صورت پخش، در انسان به صورت جمع. انسان نسخه اجمالی است از تمام کمالات الهی، کمالاتی که قابل ظهورند، و عالم نسخه تفصیلی است از کمالات الهی. این مطلب روشنه. اینو ما در دو تا بچه قبلم تقریبا به همین صورت یافتیم، یعنی همین جور بیان شد. خب وقتی که انسان تمام کمالات اله رو دارد و اله رو نشون میدهد، جا داره که بهش بدیم بس صورت خداست. صورت مظهر، اینو بارها عرض کردم، صورت شی وسیله شناخت شیه. خب ما از طریق همین آیات آفاقی خدا رو میشناسیم، از همین طریق آیات انفسی خدا رو میشناسیم، با تفاوتی که بین آیات آفاقی و انفسی هست. بنابراین میتونیم کل عالم رو صورت الله بدونیم انسان تنها رو هم صورت الله بدونیم، هر دوش ممکنه، چون بالاخره اون مجموعه آیات الهی هست، این تنهایی هم آیات الهی است. بعد یه مطلبی رو در اینجا توضیح میدن و اون اینه که انوار الهی آیات هست، موجودات آیات این آیات هست، موجودات بیرونی از عقل به پایین همه آیات این آیات هست. یعنی بین آیت ها هم رابطه طولی وجود داره، ولی همه با هم میبینیم در آیت بودن شریکن. حالا بعضی ها آیات بلا واسطن، بعضی آیات محل واسطن. مثلا اسما آیاتن، منتها اسما آیات بلا واسطن. موجودات مادی آیاتن، منتها آیاتن با چند واسطه. رابطه طولی که بین موجودات داریم، رابطه طولی بین آیات هم داریم. اون وقت حد پایینی اثر بالایی است. اثر بالایی یعنی آیت، چون در اثر نشانه ای از مؤثر وجود دارد و به خاطر همین نشانه است که اثر میشه آیت برای مؤثر. بعد این مطلب را میفرمان که آن چه در ربوبیت هست حقیقت و آن چه در عبودیت هست ظهور اون حقیقت و اثر اون حقیقته. یه تعبیر دیگه هم دارن که این رو با توضیح بدم. من مطلب رو گفتم، دارم به صورت پراکنده نکته هایی که در مسئله هست توضیح میدم. عبارت اینه که آنچه در ربوبیت یوجد در عبودیت اصیب، آنچه در ربوبیت یافت می شود در عبودیت، آنچه در ربوبیت وجود دارد در عبودیت یافت می شود. در ربوبیت می فرماید یوجد، در عبودیت می فرماید اصیب، یعنی یافت می شود. علتش روشنه، چون عبودیت ظهور ربوبیته و چیزی که در اون باطن موجود است در ظاهر ظهور پیدا کرده. وقتی ظهور پیدا کرده قابل اصابه هست و ما بهش میرسیم. آن چه در ربوبیت که باطن است و حقیقت است موجود است، در ربوبیت که ظهور، در عبودیت که ظهور ربوبیت یافت می شود، یافت می شود یعنی بهش می رسیم به خاطر اینکه ظاهر شده. علت تعبیر به اصیبه این بوده که عبودیت ظهور ربوبیته و خود ربوبیت دارای اشیایی است که موجودند، منتها ممکنه مورد اصابه قرار نگیرند، ما دسترسی بهشون نداشته باشیم. وقتی ظهور پیدا میکنن دسترسی بهشون حاصل میشه، مورد اصابت واقع میشه. نکته بعدی اینه که درباره عالم گفته میشود که میگن از مصباح شریعه نقل میکنن. حالا اگه مصباح شریعه انتصابش به امام صادق علیه السلام تمام باشه، این هم میشه روایت. نکته بعدی اینه که در مورد عالم گفته می شود عبد مطیع لله، در مورد انسان گفته می شود عبد و خزانتون. کلمه خزانه آورده می شه. در مورد عالم فقط کلمه عبد گفته می شه. عالم هم عبده، انسان هم عبده، و عبد یعنی آیت، عبد یعنی ظهور، عبد یعنی نشان دهنده مولا. اما چرا در انسان تعبیر به خزانه میکنه؟ خزانت و کنوزهی و مخزن و اسرارهی. علتش روشنه، انسان جامعه و بسیطه، در این بساطت و در این اجمال، اجمال همون بساطته، در این بساطت و اجمال همه کمالات رو در خودش جمع کرده. اما عالم به صورت پخش جمع کرده، تو خزانه اشیایی که هستن جمعند، وقتی بیرون بیان تفصیل پیدا میکنن. اینم که میفرماد این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله به قدر معلوم، یعنی وقتی که منزل میشه پخش میشه، وقتی تو خزانه است جمعه، یعنی حالت اجمال و وساطت داره، بعد حالت تفصیل و گاهی هم ترکیب پیدا میکنه. از انسان تعبیر به خزانه میکنه به خاطر اینکه تمام کمالات به نحو اجمال در او جمعه. نکته بعدی اینه که تعبیر میکنه در انسان به اجمال جمیل. قید جمیل میاره. بعد تعبیر میکنه به احدیت. اون احدیت این جمیل رو تفسیر میکنه. یعنی وقتی که بساطت حاصل باشه، احدیت حاصل باشه، جمال هست، پراکندگی نیست. یعنی ملاحظه کنید کمال وقتی که پخش بشه، ما وقتی که موجودی رو ملاحظه میکنیم یک کمال توش میبینیم، موجودی رو یک کمال دوم با هکزا. ولی وقتی تمام این کمالات جمع بشه در یک دید، همه کمالات به دید ما میاد. خب پیداست که جمال خیلی قوی تره. اون وقت چینش این کمالات هم، وقوع این کمالات هم به خاطر اینکه دارای بساطتند جمیله، هم جمعه، هم جمعه به نحو احدیت و بساطته. به این جهت این اجمال میشه اجمال جمیل. خب حالا اگه نکته دیگه هم بود در عبارت من از خواهم شد. صفحه 236 سطر دوم.
بین احدیت و بساطت فرقی اصلا نیست؟
نه، چندان فرقی نیست، یه مقدار اختلاف در تعبیره. البته ثالث قال الله جل جلاله سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. دو جور آیاتو بهشون نشون میدیم، هم آیات آفاقی رو هم آیات انفسی رو، تا روشن شود که خداوند حق است. یعنی این آیات ما رو به خدا میرسونه. نه مربوط به دنیا است. من سنوریهم رو میخواد بفرمایید چرا؟ الان اگر این آیه مربوطه به دنیا باشه میفرمود نوریهم، نشونشون میدی، نه سنوریهم. سنوریهم یه مقدار حالت استقبال رو میرسونه، اگرچه مثل صوفه نیست، صوفه استقبال قوی تری رو میرسونه، ولی بالاخره سین هم با استقبال همراهی داره. گفته شده که سین و صوفه این فرق داره که صوفه برای استقبال محضه، سین برای استقبال به حاله، یعنی ماضی رو نفی میکنه. از همین حالا مضارع هم اصلا همینطوره، اصلا مضارع هم منش همینه که از همین حالا به بعد. وقتی میگه مثلا فرض کنید که یکتوبو، یعنی از همین حالا به بعد داره یکتوبو. کتبه یعنی گذشته نوشت، اما یک توب یعنی حال به آینده. ما اصلا توی ادبیات میخونیم که مضارع رو وقتی میخوان معنا کنن میگن دلالت میکنه بر معنای حال به آینده، یعنی اینجا نیست که مخصوص آینده باشه، از حالا شروع میشه به سمت آینده، این میشه معنای مضارع و مستقبل. اگه سوفه بیاد حال ازش گرفته میشه و مخصوص میشه به مستقبل، سوفه نیاد دلالت بر حال استقبال میکنه. سین هم خیلی کلام رو به سمت مستقبل نمیبره، بنابراین با حال و آینده میسازه. اما در این حال بازم سوال هست که چرا سینا بود، نوریهم کافی بود. شاید بتونیم بگیم جهت سینا بردن اینه که بالاخره آیت موجوده و الان در مرعا و منظر ما هم هست، حالت انتظاری نیست، ولی التفات ما موجود نیست. ما باید ملتفت بشیم. شاید خود همین آیه تحریکی برای التفات ما باشه که سنوریهم یعنی بهشون التفات میدیم تا اینها به سمت آیات برن و آیات رو به عنوان آیت مشاهده کنن. شاید هم سنوریهم برگرده به انسان که داره خلق میشه، این باید به سمت کمال علمی بره تا اینکه آیات در اختیارش قرار بگیره. آیات هست، موجوده، اما در اختیار این قرار نگرفته، این باید یه مقدار به سمت تکامل بره تا آیات در اختیارش قرار بگیره. این سینه سنوریهم نه به این معناست که این مطالب در قیامت معلوم میشه، بلکه در همین دنیا معلومه، منتها در این دنیا عرض میکنم یه ذره حرکت میخواد به سمت این آیات. آیات موجودند ولی رؤیتشون حرکتی میخواد، التفاتی میخواد. شاید همین حرکت و التفات یه مقدار مثلا زمان رو تأخیر بندازه و همین جهت گفته شده سنوریه. میتونیم اینطوری توجیه کنیم، البته آیه رو اگرم توجیه کردیم به عنوان یک احتمال میگیم، ممکنه توجیهات زیادی هم وجود داشته باشه، تازه احتمال ما ممکنه خیلی ناقص باشه. و دلالت و فیه الان ما فیه مصباح شریعه یعنی صادق علیه السلام انه، یعنی اگر بخواهیم از این آیه مطلب رو به اون نحوی که میخواهیم برداشت کنیم و این آیه رو دال بر همون مطلب منظورمون بگیریم، باید از آنچه در مصباح شریعه آمده کمک بگیریم که فرمود ان کل ما یوجد فی الربوبیه اصیب و فلعبودیه، هرچی که در مقام بالا موجود است ظهورش رقیقش در مقام پایین مورد اصابه و توجه قرار میگیره. فآیات الله تعالی هیل انوار الالهیه، از ظاهره آثارها فلافاق و الانفس. این جمله اشاره داره به اینکه آیات به نحو طولی قرار گرفتند، اون انوار الهی آیتند یا آیاتند، آثارشون در آفاق انفس ظاهر شده، اون آثار هم آیاتند، منتها اون آثار آیاتند برای انوار الهیه، انوار الهی هم آیاتند برای خداوند. پس آثار میشوند آیات الآیات، ولی چون آیات الآیات هم آیاتند ما به اینها مستقیم میگیم آیات، دیگه نمیگیم آیات الآیات. انوار الهیه همون حقایقی هستند که در سوق ربوبی هستند و جزء عالم به حساب نمیان، جزء ما سوی الله قرار داده نمیشند. مثلا مثل اسماء الهی، یا حتی مثل اعیان ثابته. هرچی که در عالم ربوبی هست گفته می شود انواع الهی. این آیاتند، اما آثارشون در عبودیت یعنی فی الافاق و الانفس موجوده. پس کل ما یوجد فی ربوبیه اصیب در آثار این ربوبیت که آفاق است و انفس. البته انفس هم مثل آفاق عبده، منتها به خاطر جامعیتی که داره جدا حساب شده که گویا عالم یکی، انفس یکی دیگر. یعنی انفس رو دیگه جزء عالم قرار نداده. جزء آفاق قرار نداده. یعنی تقریبا جداش کرده. علتش هم همینه که عالم در خود انسان به تنهایی موجوده. پس خود انسان به تنهایی عالم است، اگرچه جزء عالم هم هست. یک بار به عنوان این که جزء عالمه ملاحظش میکنیم، یک بار به عنوان که جامعه عالمه ملاحظش میکنیم. الان در اینجا به عنوان یک جامعه ملاحظه شده که در کنار آفاق قرار داده شده. پس فعایات الله تعالی انوار الهی است که آثارشون در آفاق انفس ظاهره و آثار همه عبدند. به حیث کل ما یسلب من الحقائق الالهیه یوجب العبودیه. هر چه که از حقائق الهیه طلب میکنید اون رو در مرحله عبودیت میابید. حالا اگر هم به اون حقیقت نرسید به رقیقه و نشانهش دسترسی پیدا میکنید. اینجا تعبیر یطلب داره و یوجد داره، یعنی از حقایق الهیه طلب میکنید اما میبینید توی عبودیت میابیدش. یعنی مطلوبتون رو تو عبودیت میابید و به این مطلوبی که در مرحله عبودیت میرسید، شاید به اون مطلوبی که در مرحله الهیت نرسید اونو طلب میکنید ولی اینجا میابیدش. اصل رو طلب میکنید تو آینه میبینیدش، بالاخره به مطلوب رسیدید، منتها به این صورت از رسیدن. ولیس ذلک، یعنی این که آنچه در بالاست در پایینم هست، آنچه از بالا طلب می شود در پایین یافت می شود. لیس ذلک الا لکون العالم کلهی عبد مطیع لله. چون عبد آیت باید نشون بده، پس باید داشته باشه تا نشون بده. اصل رو او دارد، رقیقه و فرد و آیت رو این دارد. کما ان الانسان عبده و خزانت و کنوزهی و مخزن و اسراری. خزانه گنجینه رو میگن، مخفیگاه رو میگن. انسان رو خزینه عالم حساب نکرده، خزانه کنوز حساب کرده. و مخزن اسرار حساب کرده. البته انسان کامل همینطوره. چون روح انسان کامل جزء علل وسطیه است. اگر جزء علل وسطیه است، پس باید این اسرار و کنوز درش اختزان شده باشه تا بعد همین اسرار به ظهور برسه. بنابراین نه تنها خزینه این موجودات عالمه، بلکه اونجا همه چی به صورت کنزه، همه چی به صورت سره. بعد باید تازه پخش بشه تا بیاد عالم تشکیل بشه. علتش هم اینه که انسان کامل جز علل وسطیه است. یعنی هنوز بعد از اون موجوداتی و در طول اون موجوداتی خواهند آمد که ظهور اونند. و او ظهور خداست. یعنی ما در فلسفه صدور رو طولی میدونیم، در عرفان هم ظهور رو طولی میدونیم، منتها اونجا صدور و اینجا ظهوره. الا ان العالم، خب در این عبارت معلوم شد هم عالم عبده هم انسان عبده، مابل اشتراکشون معلوم شد، حالا مابل امتیازشون رو میخواد بگه. الا ان العالم مظاهر و انواره علی تفصیل، مظاهر انوار خداست منتها با تفصیل. با تفصیل یعنی یک نور اینجا ظاهر شده، نور دیگه جای دیگه ظاهر شده، نور سوم جای سوم ظاهر شده و هکذا. انوار در این عالم پخش شدن، همشون یه جا جمع نیستند. اما ول انسان هو نسخه الجامعه علی اجمال الجمیل، انسان نسخه است، یعنی کلمات الهی درش نوشته شده. همونطور که قبلا عرض کردم خود حقیقت نیست، نوشته ی حقیقته، وجود کتبی اون حقیقته. اما نسخه ایست جامع، علل اجمال هم جامع، یعنی علل تفصیل جامع نیست، علل اجمال جامع. اجمال در اینجا به معنای اجمال اصولی نیست، اجمال فلسفی یعنی بساطت. کلمه جمیل هم داره با فای فرل انسان احدیت و جمعیان انوار الهیه، این جمیل رو بیان میکنه که احدیت دارد انسان، در این جامعیت تکثر توش نیست، بساطت درش هست، احدیت داره. فلل انسان احدیت و جمعی الانوار الهیه، یعنی جمعی انوار الهیه هست به صورت احدیت و به صورت بساطت. بله بله، این در وجه چهارم میاد. البته نه این سوال شما، ولی جوابتون از وجه چهارم گرفته میشه، هم برای خدا حدیت درست میکنه، هم برای انسان، برای هر دوشون حدیت درست میکنه. منتها حدیتی که برای خداست حدیت انواره، و حدیتی که برای انسان حدیت ظهوراته. شاید بتونیم یکی از روایات رو، گفته های ائمه رو با همین نقطه‌ای که اینجاست حل کنیم. این بزرگواران فرمودن ما اگر بخواهیم چیزی رو بدانیم میدانیم، این یعنی چی؟ معنیش اینه که در مقام اجمال همه علوم پیش ما هستند، ما باید اینا رو تفصیل بدیم، تفصیل بدیم آشکار میشند. این که اگر بخواهیم بدانیم یعنی از اون مرحله اجمال بیاریم تو مرحله تفصیل. در باطنمون همه اینا هست، منتها کافیست که ما توجه کنیم، با توجه این علم از اون علم جدا میشه و تفصیل داده میشه و ظاهر میشه. همونطور که ملاحظه میکنید این انسان به لحاظ مرحله علم الان احدیت داره، یعنی همه معلومات پیشش هست، منتها کافیست تفصیل بده این معلوماتی رو که مندمج و مندرج در ذاتش هست آشکار کنه، جداش کنه، از اون بقیه معلومات استخراجش کنه، بیرونش بیاره. این به خاطر همون اهمیتیته. بله
با نظر افلاطون یکی میشه که علم تذکر میدانه؟
نه، افلاطون طور دیگه بحث میکنه. افلاطون میگه که علم تذکر است به این معنا که یه زمانی این علم ها برای ما بود، بعد فراموش شد، حالا متذکر میشیم. حالا دو مرتبه که کسب میکنیم، تذکر همون است که قبلا کسب کرده بودیم. ما اینو نمیگیم، ما میگیم الان در خود این انسان که انسان کامله علوم نهفته است و کافی است که توجه بشه، مورد نسیان هم قرار نگرفته. اینطور نیستش که فراموش شده باشه و بعدن دو مرتبه تذکر داده بشه. الان به نحو اجمال هست، ما تفصیلش میگیم. مثل اینکه فرض کنید ملکه اجتهاد مجتهد رو که الان توش فلان مسئله موجوده، اما این مسئله ازش سوال میشه، اون میشینه از توی اون ملکه اجتهادش این مسئله رو، جواب این مسئله رو در میاره، عرضه میکنه. این دیگه اسمش اون تذکر افلاطون نیست، این استنباط یک تفصیل است از اون اجمال. چون وقتی ملکه اجتهاد داره، الان ممکنه توجه به این مسئله نداشته باشه، به این مسئله خاص، ولی وقتی من میرم ازش سوال میکنم، او به ملکه مراجعه میکنه و این مسئله من از تو ملکه استخراج میکنه، جواب من میده. این یعنی از اون اجمال به تفصیل در آوردن، از اون مقام بالا تنزل دادن. این در ائمه هست.
اجمالی که اون هست، اون اجمال از تفسیر
روشن‌تره. بله.
بنابراین این که شما دارید میگید ما اجمال تفسیر و اجمال تفسیر معنی است، اما در اصل اجمال به این معنی اجمال معنی نیست که شما باید این توجیه رو کنید. ما اجمال از تفسیر بسیار روشن‌تره.
بله بله. خب ملکه اجتهاد، ملکه اجتهاد هم اجمال همین مسائل دیگه. اجمال یعنی بساطت و روشن هم هست، عقلیه. نه، هر چیزی به حساب خودش. نه، اجمال که من نمیگم تاریکی. توجه نداره یعنی تفصیل نداده، و الا واقعا همه چی هست، همه چی هم روشنه. اون ملکه اجتهاد بسیار قوی تر از اون مسئله است که بر من داره بیان میکنه. اون ملکه اجتهاد عقلیه، این بیانی که داره میکنه مادیه، ولی به تفصیل موجود نیست، به تفصیل موجود نیست، ولی به قوت موجود هست.
اجمال در این تفصیل دیگه،
بله، در اجمال در این تفصیل مال خداست. اجمال مال، ببینید فرق بین انسان و خدا اینه، اونجا اجمال در این تفصیله، اینجا اجمالی است که به تفصیل منتهی میشه. اونجا نه که خدا احتیاجی به التفات نداره، اونجا در اینی که اجمال تفصیل هم هست، اینجا که در مثل ما احتیاج به این داریم که التفات کنیم، اون اجمال رو به تفصیل در بیاریم. در خدا اجمال به تفصیل در نمیاد، اجمال هست در این کشف تفصیلی، اما در ما اجمالی است که به تفصیل در می آید. یعنی ما این اجمال رو به تفصیل منتهیش میکنیم. برای این به خاطر نقص ماست که باید از اون اجمال به تفصیل منتقل بشیم. خدا دیگه از اجمال به تفصیل منتقل نمیشه، در این کشف تفصیلی. اجمال است در این کشف تفصیلی، یعنی همون اجمال تفصیل هم هست. حقیقت انسان، حقیقت انسان به اون حد نیست، یه خود پایین تره. تا بیایید برسید به ماها، به ما هم که برسید، مجتهدی که ملکه اجتهاد داره میخواد استنباط کنه، این باید اجمال رو به تفصیل در بیاره، نه اجمال در اینه کشف تفصیل. همون بله افاظه بشه، بله در بیاره.
خب
اینا دیگه این بله اینا معلومه، وقتی ما میگیم استنباط کنه بدون مدد الهی که نمیشه، اونا دیگه انقدر واضحه که ما در تقدیر میگیمش، نمیگیم اینا رو. ولی وقتی من میام استنباط میکنم یا میگم تنزل میدم، اینا که کار من نیست، که همش امداد الهیه. فلن انسان احدیت جمیع الانوار الهیه کما ان للعالم احدیت و کسرت انوار الهیه. یعنی در انسان احدیت جمعه در عالم احدیت فرقه. این نکته ایست که من توضیح نداده بودم از خارج. ما در فلسفه خوندیم که تمام موجودات عالم به هم مرتبطند، به طوری که اگر یک جای عالم اتفاقی بیفته در همه عالم اثر میکنه، ولی ما مرتبطی اثرش نشیم. از همین طریقم بارها عرض شده، از همین طریقم استفاده کردیم، گفتیم کل عالم یک فعل شخصی است که این موجودات همه اجزای همون فعلند، و اگر فعل شخصی واحد وجود دارد پس فاعل شخصی واحد هم میخواهد. از اینجا نتیجه گرفتیم که فاعل واحد است. توحید به همین دلیل اثبات میشه. پس اجزای عالم به هم مرتبطند، در عین تفصیل احدیت دارند، یعنی جدای از هم نیستند، پراکنده و رهای از هم نیستند، در اینی که تفصیل داره احدیت داره، یعنی به هم مرتبطه. اینو بهش میگیم احدیت کثرت. بله؟ بله. جمع یعنی تفصیل مرتبط. مجموعی در انسان میگیم. در انسان همه اون تفاصیل هست ولی جمعه. این همونطور که توجه کنید، اینو نظر کنید به رساله و ملک اجتهاد. رساله احدیت داره، یعنی یک کتابه، احدیت کثرت داره، هزاران مسئله تو این صفحه نوشته شده. چون صفحه واحده این مسئله هم داره واحد حساب میشه، چون به هم مرتبطن، بالاخره همه توی صفحه. اما تو ملک اجتهاد، تو ملک اجتهاد همین هزار مسئله هست، ولی به این صورت تفصیلی نیست، به صورت اجمالی هست. اجمال یعنی بساطت. اونجا جمعه، اینجا پخشه. منتها پخشیست که احدیت داره، اونجام جمعیست که احدیت داره. هر دوشون احدیت داره، منتها یکی احدیت جمع داره، یکی احدیت کثرت داره. در ملک اجتهاد احدیت جمعه، در رساله احدیت کثرته. همین وضع در انسان و عالم هست. در انسان احدیت جمعه، در عالم احدیت کثرته. جمعی با جمع یکی میشه اینجا. اینجا فرق نمی کنه. گاهی جمعی میگن، گاهی جمع میگن. ببینید من مطالب رو فقط با مثال دارم توضیح میدم، چون نمیشه جوریه توضیح داد. اینو فقط با مثال میشه توضیح داد، الفاظی برای توضیح نداریم. فلل انسانه بله، وحدت حقی حقیقی مال خداست، مال دیگه مال نداریم. فلل انسان احدیت و جمعی الانوار الهیه، کما این که للعالم احدیت و کثرت. اونجا جمع، اینجا کثرت. فکل منهما علی صورت اسم الله. تنها این نیست که خداوند انسان رو علی صورت خلق کرده، عالم رو هم علی صورتش خلق کرده. فکل منهما یعنی من الانسان و العالم علی صورت اسم الله. منتها علی صورت اسم الله بودنش به هذا المعناست. حاضر منو یعنی آن چه در ربوبیت یافت می شود در عبودیت هم یافت می شود، چه عبودیت انسان باشد چه عبودیت عالم باشد، هرچی اونجا یافت می شود اینجا هم یافت می شود. چون اشتباه گفتم، هرچی اونجا موجوده اینجا یافت می شود. گفتم هرچی اونجا یافت می شود اینجا یافت می شود، اشتباه بود. هرچی اونجا موجوده اینجا یافت می شود. چون یافت می شود صورته، چون یافت میشه صورته. چون عرض کردم صورت شی معرف شیه، با این صورت شی میتونید شی رو بشناسید و بشناسونید. پس توی صورت یافت میشود حقیقت شی. بنابراین اون حقیقتی که طلب میکنید اینجا میابید، اون حقیقتی که اونجا موجوده اینجا میابید. پس اینجا باید صورت باشه که بیابیدش. پس عالم بر صورت الله هست، انسانم بر صورت الله هست، با تفاوت این که او احدیت جمع دارد، این احدیت کثرت دارد. بچه سومم تمام شد، بچه چهارم میشه میذاریم بچه سوم.